الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث ما در مسئله دوم هست، صفحه 203 سطر آخر. چند تا مسئله مطرح فرمودند در صفحه 203، گفتن مسائلون، مسائلی رو اینجا مطرح فرمودند. دومین مسئله راجع به کسی است که حج انجام داده و بعد خدای نکرده ارتداد براش پیش آمده و مرتد شده، یعنی از دین برگشته، بعد از مدتی باز توبه کرده و مسلمان شده. حالا میخواییم ببینیم که این حج اولی که انجام داده بود در حال اسلام، آیا مرتد که شد این حج باطل شد؟ حالا دوباره حج انجام بده یا لازم نیست؟ معروف فقها، مشهور فقها لازم نمیدونن. روایت هم داریم که اگر کسی حجی رو انجام داده بعدن مرتد شده، بعدن مسلمان شده، برگشته به حالت اول، آیا لازمه که دوباره حج انجام بده؟ میگیم نه دیگه، اون یه باری که انجام داد کفایت. کل بحث، بحث یعنی مسئله دوم، حول همین محور شخصی است که مرتد شده. میفرماید از ثانیه لو حج مسلمن ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام، اگر حج بکند در حالی که مسلمان بوده، مسلمان حاله، یعنی حج فاعلش خب بس برمیگرده به مکلف شخص، اگر شخصی حج انجام بدهد در حالی که مسلمان است سپس مرتد شود، پس ارتد فاعلش خب بس برمیگرده به همون شخص، ثم عاد الى الاسلام سپس برگردد به اسلام، لم یعد حجه سابق، اعاده نمی کند چه چیز را؟ حج سابق خودش را، علل اغرب، علل اغرب فتواست دیگه. این لم یعد از ریشه عود هست، این واو دال، عاده یعنی برگشت، ولی اعاده یعنی برگرداند، اعاده کرد. عاده لازمه به باب افعال که بره متعدی میشه، اعاد یعید و اعاده، اعاده نماز یعنی نمازش رو انسان دوباره بخونه، اعاده زید یعنی زید را برگردانه. حالا اینجا میفرماید که اعاده نمی کند، یعنی دوباره انجام نمی دهد. مفعول یعید حجه هست، حجه هو سابق، فاعلش هوه هست، یعنی این شخص اعاده نمی کند. چه چیز را اعاده نمی کند؟ حجش را. کدام حج؟ حجی که قبلا انجام داده، حج قبلی. علل اغرب، بنابر نظر اغرب و غریبتر بر نمی گرداند. چرا بر نمی گرداند؟ للاصل، چند تا دلیلشون فرمودند. یکی به خاطر اصل، اصل براءت. یه البته یه قیدی اینجا باید بزنیم، این اصل بعد از تحقق امتثال هست، یعنی یک شخصی یک کاری رو اول انجام داد و درستم انجام داد، یعنی اون موقع که انجام میداد شک نداشت که این کارش درسته، بعدم به دلایلی شک میکنه که حالا اون عمل دوباره گردن من آمده یا نه، میگیم نه تو براءت داری. این براءت بعد از انجام عمله. یه براءتی هم داریم که البته دوتا براءت ها دوتا نیستن، فرق نمی کنن ها، ولی خب موردشون دوتا شده. یه وقت است از اول انسان شک دارد تکلیفی به گردن او هست یا نه، میگه خب ایشالله نیست. یه وقت هم از تکلیفی گردنش هست، انجامم داد، بعدم میگه که این تکلیفی که من انجام دادم درستم مثلا ظاهرم بوده، آیا دوباره مثلا تکلیف دیگری گردن من آمده؟ میگه نه دیگه، یه تکلیفی بود من انجام دادم، اینجا دیگه جدیدن که شک میکنه باز براعته، همونطور که در شک اولیه براعت بود در شک ثانویه هم براعت. لذا اینجا یه قیدی صاحب جواهر دارن که خوبه اضافه بشه، یعنی بعد از لیل اصل بالاش بنویسید بعد تحقق الامتثال، به خاطر اینکه ما میگیم به خاطر براعت، این براعت بعد از این است که امتثال انجام داده اصل براعت جاری میشه. و الا اگر کسی امتثال نکرده، یعنی انجام نداده هنوز، اینجا جای براعت نیست. یه نفر مکه بهش واجب شده انجامم نداده، مستطیعه، اینجا جای براعت نیست. یا مثلا کسی ظهر شده نماز نخونده، بگیم من براعت جاری میکنم، نه، نماز یه تکلیفیه که گردنش هست. بله اگر نمازشو خوند درستم خوند، بعدم به دلایلی شک کرد که مثلا نماز من نکنه مشکل داشته باشه، دوباره آیا من وظیفه دارم بخونم؟ میگیم نه، ایشالله که وظیفه نداری و براعت جاری کن. اینطوری للاصل. پس اصل این است که ذمه این شخص، اصل براعت میگه ذمه تو بری است و پاک است و الان دوباره ذمه تو مشغول نشده به حج. ولی آیه، آیه شریفه هم همینو میگه. کدوم آیه؟ در پاورقی اینجا آیه رو ذکر نکرده. محشین لمعه هم من دقت کردم بعضی هاشون این آیه رو ذکر کردن، حالا ممکنه که این آیه رو بعضی ها هم مناسب اینجا ندانن، ولی این آیه‌ای که ما در نمودار خودمون و در تابلو این به عنوان شماره 1 آوردیم، و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این آیه 97 آل عمران هست. در این آیه شریفه خداوند متعال می‌فرماید که برای خداست به عهده مردم حج خانه خدا، هر کس که استطاعت داشته باشد به سوی اون حج از نظر راه، یعنی راه براش باز باشه و استطاعت سبیلی گفتیم خودش هم صحت داشته باشه و خلاصه استطاعت مالی هم که هست، بالاخره برای مستطیع حج واجب است. این آیه میگه برای مستطیع. اون وقت در کنار این آیه یک حدیثی هم از پیغمبر هست که سوال شد یا رسول الله این حج که در این آیه هست یک باره یا بیشتر؟ فرمود یک بار در عمر انجام بدید این حج واجب انجام شده. پس این آیه به اضافه حدیث پیغمبر به ما میگه که، یعنی به اضافه تفسیری که پیغمبر از این آیه کرده به ما میگه که شما یک بار حج گردنت هست اگر مستطیع باشی. خب این شخص هم یک بار رو انجام داده دیگه. پس ما میگیم للاصل، اولا که براعت جاری میکنیم، دوما که آیه شریفه به ما میگه که به اضافه تفسیر پیامبر و حدیث پیغمبر، آیه شریفه به ما میگه که یک حج گردنت هست. خب این شخص هم یک حج رو انجام داده دیگه، یکی دوتا نمیشه. ول خبر، به اضافه یک روایت. این خبر رو تحت عنوان شماره 2 پاورقی زده، آدرس داده. آدرسش هم وسائل الشیعه در جلد 1ش در باب 30 از ابواب مقدمات عبادات حدیث 1. این رو هم مراجعه کردم، در جواهر هم همین حدیث رو آورده که من از کتاب جواهر الکلام جلد 17 نقل کردم، اینجا نوشتم حدیث رو، ولی در وسائل هم همینه، منتها یه دو سه کلمه اضافه داره. اون حالا این اصل حدیث، یعنی اون در واقع کلمات اصلی حدیث که مطلب رو میرسونه که یه مقدار خلاصه شده در جواهر آمده، این رو از متن جواهر آوردم، لذا دقیقا این اونی نیست که تو وسائله، ولی مطلبش یکیه و عباراتش هم، این عبارات حتما تو حدیث هست، منتها اونجا یکی دو کلمه اضافه تر داره که اون خیلی در خود احادیث تأثیر نداشته فهم حدیث. شاکله اصلی حدیث که امام فرمودن همینه، امام باقر علیه السلام اینطوری فرمودن: من کان مؤمنن فحج، کسی که مؤمن بوده پس حج انجام داده، ثم اصابته فتنتون، اصابت کرده به او فتنه ای، یعنی یک گرفتاری براش پیش آمده، دچار آزمایش شده، فتنه، مشکل، بلا، یک بلای فکری به جانش افتاده، فکفره، این کافر شده. خب دچار فتنه و مصیبت و بلا و گرفتاری شده و کافر شده. ثم تابه و آمنه، تو نسخه وسایل آمنه هم داره، سپس توبه کرده و حالا ایمان آورده، یعنی دوباره برگشته به حالت اول. یحسب له کل عمل صالح عمله، حساب می شود برای او هر عمل صالحی که انجام داده آن را. ولا یبطل منه شیء، و باطل نمی شود از آن عمل چیزی. یعنی ما بگیم که این شخص چون کافر شده، این کفر او اعمال گذشته او رو باطل کرده، پس اگر مرتد بود دوباره مسلمان شد، پس از اول باید بیاد نمازاشو قضا کنه، حتی اون نمازایی هم که خونده بیاد قضا کنه. حضرت میفرماید نه، روزه هاشو مثلا قضا کنه چون باطل شده. میگه نه، باطل نمیشه، اون روزه هایی که گرفته اونا درست بوده. بله در ایام ارتداد مثلا یه ماه دو ماه مرتد بوده و نماز نخونده، اونا رو باید قضاشو بخونه، ولی اون قبلنا که هرچی نماز، روزه، حج اینا بوده، نه اونا خوبه، اونا باطل نمیشه. پس ایشون میفرماید که للاصل والآیه، در واقع ما باید بگیم که للاصل بعد الآیه، اگر آیه رو این بگیریم اینطوری بگیم براءت داریم بعد از این آیه شریفه، چون آیه شریفه که میگه یه بار انجام بده ما هم انجام دادیم، ما براءت جاری میکنیم بعد از عمل به آیه. خب خبر هم که داریم، ول خبر، روایت هم که داریم از امام صادق، دارم کتاب رو صفحه 204 سطر اول رو میخونم. پس نظر شریف ایشون که فرمودن قضا نمیخواد و حج رو لازم نیست دوباره انجام بده، سه تا دلیل آوردن، اصل و آیه و خبر. و قیل یعید، یک نظر همین است که باید اعاده بکنه و اون حج اولیه دیگه خراب شده. لآیت الاحباط، به خاطر آیه احباط. احباط یعنی از بین بردن به معنای ابطال. حبت عمل یعنی عمل انسان نابود بشه. حبتت اعمالهم یعنی اعمال اونا نابود میشه. حبت یعنی باطل شد، نابود شد. احبت باب افعال متعدی میشه، یعنی باطل کرد، نابود کرد. آیه احباط چیه؟ آیه احباط رو من اینجا آوردم تحت عنوان شماره 3، آیت الاحباط. آیه احباط به ما چی میگه؟ در سوره مائده آیه 5 میفرماید و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، اگر کسی کفر بورزد نسبت به اسلام، نسبت به ایمان خودش، فقد حبط عمله، این باطل شده عمل او، و هو فی الاخرت من الخاسرین، این در آخرت از زیانکاران خواهد شد. یعنی ایمان آورده دوباره کفر ورزیده، پس عملش باطل شده. خب این قیل هم که به اصطلاح در پاورقی میفرماید که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط است، شیخ طوسی فرموده که دوباره حجش انجام بده به خاطر این آیه شریف است، چون این آیه شریفه میفرماید که این شخص نسبت به ایمان خودش کافر شده، پس عمل او باطل شده، و الان که دوباره آمده توبه کرده، خب پس باید اون عمل رو تکرار کنه. میفرماید این یک دلیل، ولأن المسلم لا یکفر. دلیل دوم این است که مسلمان که کافر نمیشه، پس اگر این شخص کافر شده معلوم میشه از اول مسلمان نبوده، این کشف میکنه. لذا اینجا تو در واقع حاشیه بنویسید که ارتداد شخص بیان میکنه یا نشانگر این است یا کشف میکند از این که از اول مسلمان نبوده. یعنی یه مدت مسلمان بوده، حج رفته اینا، این ظاهرا مسلمان بوده ولی در باطن مسلمان نبوده، و عملی هم که اون موقع انجام داده ظاهرا فهم کرده درسته ولی باطنا درست نبوده. چرا اینطوریه؟ میگه خب اگر مسلمان واقعی باشه، مسلمان واقعی کافر نمیشه، پس معلوم میشه که این از اول اصلا مسلمان نبوده. اینم دلیل دوم ایشون. ما دوتا دلیل رو هم رد میکنیم. میگیم یندفعه یعنی برطرف میشود، دفعه یعنی اون دلیل رو دفع کرد، رد کرد. این دفعه باب انفعاله، یعنی خود به خود رفع میشه و خود به خود اون دلیل به اصطلاح دلیل ایشون برطرف میشه، از بین میره این دلیل. به این حرف به اشتراط الاحباط بالموافات علی الکفر. میگیم بله ما آیه قرآن قبول داریم، آیه قرآن گفته که و من یکفر بالایمان فقط هبت عمله، اگر کسی کافر بشه عملش از بین رفته، ولی یه شرط داره که در آیه دیگه آمده، به شرطی که این کفرش تا دم مرگ ادامه پیدا کنه. این کفرش ادامه پیدا کنه تا دم مرگ، اعمالش کلن باطله، اعمالی که در زمان ایمان انجام داده. ولی اگه این کفرش ادامه پیدا نکنه، نه، اعمال قبلش زنده میشه و مشکلی نداره. پس شرط است به اشتراط الاحباط، یعنی ما شرط میدانیم در احباط، یعنی از بین ابطال عمل. شرطش چیه؟ موافات علی الکفر است. موافات یعنی فوت انسان بکنه بر کفر، یعنی با همون کفرش بمانه تا آخر. موافات رو به معنای ادراک هم معنا کرده، یعنی ادراک موت. موافات یعنی ادراک موت، یعنی انسان درک بکند، یعنی برسد به مرگ در حالت کفر. خب میگیم این از کجا آمد؟ در پاورقی 5 ایشون آیه شریفه 217 بقره رو فرموده که این آیه به ما اینطوری میگه. این آیه شریفه 217 بقره رو ما تحت عنوان شماره 4 اینجا داریم، آیت و اشتراط الاحباط بالموافات علی الکفر، آیه ای که شرط میکند احباط را. میگه در صورت احباط پیش میاد که فوت بکند این شخص بر کفرش، یعنی مرگ را درک بکند در حالت کفر. این آیه چی به ما میگه؟ که آیه 217 بقره باشه، میفرماید و من یرتدد منکم عن دینه، اگر کسی مرتد بشود از شما از دین خودش، فیموت و بمیرد و هو کافر، در حالی که کافر است، یعنی این ارتدادش بمانه تا دم مرگ. فاولائک هبتت اعمالهم، اینها هستن که اعمالشون باطل میشه، فی دنیا و الاخره، و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا اصحاب آتش خواهند بود و جاودان. خب این آیه شریفه در واقع اون آیه قبلی رو که فرمود که عمل باطل میشه، اینم میگه عمل باطل میشه، منتها این یه شرطی داره که این شرط رو ما از این آیه میفهمیم که در صورت عمل باطل میشه که در حالت ارتداد بمیرد. خب پس اون آیه رو هم طبق این آیه تفسیر میکنیم، میگیم پس اگر در حالت ارتداد نمرد، در حالت کفر نمرد، دوباره برگشت توبه کرد، اون اعمال سابقش از بین نمیرود. پس اینطوریست. پس ایشون میفهمد یندفه، یندفه جواب حرف شیخ توسیست، یعنی اشکال برطرف میشود به این که شرط است. شرط احباط چیست؟ اشتراط دارد احباط به موافات بر کفر. کمشتر تفی ثواب ایمان ذالک، کما اینکه شرط شده در ثواب ایمان، ذالک یعنی موافات علل ایمان، ذالک به همون موافات میخوره، ذالک یعنی موافات علل ایمان، یعنی همونطور که شرط شده است در ثواب ایمان، مردن در حال ایمان، یعنی اگر میخوای ثواب ایمانتو بهت بدن باید مسلمان بمیری. ولی اگر یه نفر یه عمر مؤمنه، مسلمانه، آدم خوبیه، خب خدای نکرده آخر عمریه، یک روز مونده به آخر عمرش، یک ساعت مونده به آخر عمرش، خدای نکرده به دلایل کافر بشه، کافر بمیره، این ثواب های ایمانو بهش نمیدن. پس شرط این که ثوابهاشو بهش بدن این است که با ایمان بمیره، شرط اینم که عملش از بین بره و کافر باشه این استش که با حالات کفر از دنیا بره. لذا باید ما همیشه از خدا بخوایم که عاقبت کار ما رو به خیر کنه، چون در روایت است که گاهی بین یک شخص با مرگ فاصله کمی است، فاصله به اندازه دوشیدن یک شتر. مثلا یک حیوان رو چقدر میکشه که بدوشن؟ مثلا فرض بفرمایید یک گاو رو یا یک شتر. مثلا منظورش فاصله کمه دیگه، فرض بفرمایید 10 دقیقه یه رو تا این حد. گاهی فاصله بین شخص و مرگ اینقدر کمه، اون وقت در این فاصله آدم خوب ممکنه که کافر بشه و با حالت کفر از بین بره، و برعکس ممکنه که یک نفر آدم کافر و بدی باشه تو چند دقیقه آخر عمرش مسلمان بشه. و البته برای اینکه ایمان انسان از دست نره فرمودن بعد از نماز اگر میخواید با ایمان از دنیا برید، رضیت بالله ربن و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیین و به الاسلام دینان، اونو بخونید. و یکی هم بعد از نماز صبح 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و بعد از نماز مغرب هم فرمودن بخونید، نماز صبح و نماز مغرب. اینا تو مفاتیح است. اثرش هم همین است که انسان بی ایمان از دنیا نره. اثرات دیگه هم البته داره. حالا اینجا من تو داخل پرانتز عرض کردم که به هر حال این برای رفع این مشکل اینها رو گفتن، و برای عاقبت به خیر شدن موارد دیگه هم اجمالاً هست. پس شرط ایمان موافات بر ایمان، ذالک یعنی موافات علی ایمان، یعنی با ایمان از دنیا بره. شرط اینم که یه نفر کافر باشه و اعمالش از بین بره موافات بر کفره. و فرضم این است که خب اینو از کجا آوردی؟ به اشتراط الاحباط بالموافات علی کفر، از این آیه که گفت که و من یرتد منکم فیموت، اگر کسی مرتد شد و مرد اون وقت ایمانش حبط میشه، ولی اگه نمرد دوباره توبه کرد نه اون ایمانش حبط نمیشه. خب پس ما ایشون فرمود که آیه احباط، ما آیه احباطش رو رد کردیم. اولین دلیلش این بود که آیه احباط، ما گفتیم آیه احباط رو ما قبول داریم ولی با این شرط. دلیل دوم مرحوم شیخ طوسی این بود که لأن المسلم، یا دلیلی که ایشون ذکر کردن، ولأن المسلم لا یکفر، مسلمان که کافر نمیشه، اینم ما قبول نمی کنیم. میگیم ولمنع عدم کفر المسلم، ما منع می کنیم کافر نشدن مسلمان را، چون مسلمان هم ممکنه کافر بشه. میگه از کجا میگید مسلمان ممکنه کافر بشه؟ میگیم للآیت المثبت للکفر بعد الایمان، چون یک آیه داریم که به ما میگه که کفر بعد از ایمان میاد. پس خدا آیه قبول کرده که ایمان انسان داره، آیه نگفته که تو از اولم بی ایمان بودی، نه، آیه گفته که تو ایمان داشتی کافر شدی. و عکسه یعنی چی؟ یعنی ایمان بعد از کفر میاد، یعنی ممکنه انسان مؤمن باشه کافر بشه، ممکن هم کافر بوده مؤمن بشه، هر دو جورش رو آیه شریفه گفته. حالا آیه مثبته، آیه ای که ثابت می کند کفر را بعد از ایمان، و عکسه یعنی ایمان را بعد از کفر، این آیه کدامه؟ این آیه تحت عنوان شماره 5 در این نمودار آمده. شماره 5 الآیت المثبته للکفر بعد الایمان و عکسه، این آیه هست، سوره نساء آیه 137، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. همانا کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند. اینجا پس یه زمانی ایمان رو این شخص داشته بعد کافر شده، ثم امنوا یه زمانی هم کافر بوده بعد ایمان آورده، ثم کفر و دوباره باز کافر شده. پس بالاخره میشه کفر بعد از ایمانی باشه، ایمان بعد از کفری باشه. البته این شخص چون هی کافر شده هی مسلمان شده آخرش هم کافر شده، ثم ازداد و کفر، سپس کفرشون زیاد شده، لم یکن الله لیغفر لهم، یعنی خداوند متعال هرگز اینها رو نمیامرزد و اینها رو هدایت نمیکند. ولی این آیه شریفه بالاخره آیه است که میگه که انسان مؤمن کافر میشه، انسان کافر هم دوباره ممکنه مؤمن بشه. و کما این هم تمام شد، پس دو تا دلیل قیل رد شد. بعد میفهمید و کما لایبطل مجمع، این تمام شد که گفتش که حجش درسته. حالا یک سوال دیگه پیش میاد که این شخص حج رو در واقع شروع کرد، یه قسمت از حجم انجام داد، بعد مرتد شد. تا حالا مسئله ما این بود که یه حجی کامل انجام داده، چند سال بعد مرتد شده، ولی این مسئله جدید اینه و کما لایبطل مجموع الحج کذا بعضه، بعضی از حج هم باطل نمی شود. مما لا یعتبر استدامته حکمن کل احرام، از اعمالی که معتبر نیست دوام اون عمل از نظر حکم، مثل احرام. یعنی گفتن اگر کسی محرم شد، یک آقای محرم شده در مدینه، بعد از اینکه محرم شد مرتد شد، حالا از احرام خارج نشده که هنوز، مرتد شد، یه 10-20 روز هم مرتد بود، حالا یا کمتر یا بیشتر، بعدن توبه کرد، بعدن توبه کرد، اون احرامش باطل نشده. چرا احرامش باطل نشده؟ خب حالا احرامش که باطل نشده یعنی چی؟ یعنی اون احرام اولیش درسته، الانم بقیه اعمال حج رو انجام بده، پس احرامش باطل نمیشه. فیبنی علی، پس بنا میگذارد بر همین احرام، لورتد بعده، اگر مرتد شد بعد از احرام و سپس توبه کرد. خب چرا پس احرامش باطل نمیشه؟ میگه که معتبر نیست که این احرام استدامه پیدا کند. استدامه البته دو جوره، یه استدامه حقیقی هست، یک استدامه حکمی هست. مثلا فرض کنید که به شخصی میگن شما 1 سال به این درست ادامه بده، یا 1 سال به این ورزش ادامه بده تا نتیجه بگیری. خب این شخص این ورزش رو که قرار شده هر روز انجام بده، اگر بخواد که بعد از 1 سال نتیجه بگیره باید ادامه بده، استدامه حقیقی هم باشه. حقیقی یعنی واقعا هر روز این ورزش رو بکنه، این استدامه حقیقی. آیا در عبادات ما استدامه حقیقی رو شرط داریم؟ یعنی مثلا کسی نیت غسل جمعه کرده، خب این نیت میکنه که من غسل جمعه میکنم قربت الله، بعدم وقتی که غسل میکنه ممکنه حواسش یه لحظه پرت بشه، یعنی اون نیتش رو اصلا فراموش کنه که اصلا داره، البته توجه داره چیکار میکنه، ولی حضور ذهن نداشته باشه و طرف راست رو بشوره، طرف چپ رو بشوره، بعد میپرسه، میگن که این استدامه دادی دیگه تو نیت رو، استدامه در واقع حقیقی نبود، یعنی دائما این غسل جمعه تو ذهنت نبود، ممکنه که غفلت بود، ممکنه یه نفر سوالی ازت کرد، ممکنه به یه چیزی گوش دادی، این استدامه حکمیه. یعنی همین مقدار که تو نیت برخلاف عملت نکردی کفایت میکنه. یا مثلا کسی میگه که 4 رکعت نماز ظهر میخوانم قربت الله، این اولش محکم نیت میکنه، بعدن اصلا حواسش پرت میشه، میره تو بنگاه معاملاتی مثلا خونه و زمین معامله کنه، یا میره تو فکر خرید، یا میره تو فکرهای دیگه، یه وقت میبینه که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اینجا سوال میکنه که من این نیتم که خب خیلی حواسم پرت شد، که اصلا غافل شدم دارم چیکار میکنم. اینجا میگن که عیب نداره، این استدامه داشته نیت تو، استدامه حکمیست، یعنی حکمی یعنی شارع حکم داده به استدامه، گفته که درسته نیت تو، یعنی اعتبار کرده که نیت تو درسته، مثل اون ورزش نیست که اگر انجام ندی نتیجه نمیگیری. اینجا همین مقدار که تو نیت خلاف نکردی، یه وقت انسان نیت خلاف میکنه، یعنی و نماز ظهر رو شروع کرده، بعد میبینه که نماز جماعت برپا شد، نمازش رو تبدیل میکنه از ادا به قضا، اینجا نیت خلاف که کرده اون نیت اولیه برگشت، ولی مادامی که نیت اولیه رو تخریب نکرده، خودش نیت دیگری نکرده، این نیت اولی ادامه دارد. پس در عبادات که نیت میخواد، استدامه حکمی کافی است، استدامه حقیقی لازم نیست. ولی در بعضی از عبادات مثل احرام استدامه حکمی هم لازم نیست، یعنی حتی اگه شما نیت خلافم بکنید اون عبادت باطل نمیشه. کسی محرم شده، بعد از محرم شدن نیت میکنه که من نمیخوام محرم باشم، اصلا نیت خلاف میکنه، استدامه نمیده این نیت رو، نه استدامه حقیقی میده نه استدامه حکمی میده، میگه من نمیخوام اصلا محرم باشم، لباسشم در میاره و میره محرمات احرام انجام میده و شارع میگه تو هنوز محرمی. فایده نداره این حرفا. چرا؟ چون از احرام در آمدن این نیست که لباستو در بیاری، لباس احرامو، و لباس دیگه بپوشی. از احرام در آمدن این نیست که بری محرمات مرتکب بشی. محرمات مرتکب بشی باید کفاره بدی. تو محرمی، از احرام در نیامدی. خب چطوری از احرام در میام؟ باید بری اعمال حج انجام بدی از احرام در بیای. این که تو بگی من از احرام در آمدم من محرم نیستم، این حرفا نیست. ولی نماز اینطوری نیست. اگر انسان نماز صبح میخونه رکعت دوم بگه که من دیگه نماز نمیخونم، حتی نیت ها، یا روزه گرفته ساعت 9 صبح یا 3 بعد از اون میگه من دیگه روزه نیستم، همین که نیت میکنه من دیگه روزه نیستم، این استدامش به هم میخوره، استدامه حکمیش به هم میخوره. این البته در روزه استدامه حقیقی نمیخواد، همین که صبح نیت کرد تا عصرید بره دنبال کار خودش به سلامت، میره تو بازار کار میکنه، تو کارخونه کار میکنه، تو منزل کار میکنه، اصلا دیگه توجه هم نداره که روزه است. همین مقدار که اول نیت کرد این استدامه داره، خوبه. ولی در روزه نماز یا در طواف که خود مثلا یکی از اعمال حجه، اینجا اگر وسطش بگه من دیگه این عبادت رو انجام نمیدم، اون باطل میشه. ولی در، یعنی استدامه نده، ولی در خصوص احرام استدامه شرط نیست، حتی استدامه حکمی. بیاد میگه که من دیگه محرم نیستم، شارع میگه که نه تو محرم هستی، تو محرم هستی و دوباره هم برو اعمال رو سرتو بنداز پایین انجام بده و از احرام در بیا. پس این آقایی که مرتد شده، 20 روز مرتد بوده، این ارتداد عمل قبلی او رو باطل نمی کنه و لازم نیست دوباره محرم بشه. لذا می فرماید که کما لا یبطل مجموع الحج کذا بعضه، بعضی از حج هم باطل نمیشه، منتها از اون اعمالی که استدامه شرط نباشه ها مثل احرام، ولی اون اعمالی که استدامه حکمی شرط باشه مثل فرض بفرمایید طواف، نه اون نمیشه. فیبنی علی لو ارتد بعده، پس بنا میگذارد بر همین احرام خودش اگر مرتد شد بعد از احرام و سپس هم توبه کرد، بعد از توبه کردن دوباره محرم نمیشه، دوباره بقیه اعمال رو ادامه میده. خب این مسئله دوم. مسئله سوم هم شبیه مسئله دوم، منتها به اصطلاح فرق میکنه. اونجا کسی مرتد شده بعد مسلمان شده، ولی در مسئله سوم نه، یک شخصی که سنی بوده شیعه شده. این مسئلهش راحته، همونطور که اگر یک کافری مسلمان بشه میگن تا حالا نماز نخوندی، بعد از این نمیخواد نمازهای گذشته را قضا کنی، بعد از این بخون، گذشته ها هم هیچی. به سنی هم میگن نمازهایی که تا حالا خوندی اگر چه طبق مذهب شیعه باطل بوده، ولی اون نمازها رو خدا قبول میکنه و شما دیگه نمیخواد نماز بخوانی، از حالا به بعد البته نمازت رو بخوان به شکل درستش. حالا یک سنی مکه رفته بعد مسلمان شده، صورت مسئله بسیار ساده است. سنی مکه رفته بعد مسلمان شده، این شیعه شده، نه اینکه مسلمان بوده، مسلمان بوده مکه رفته بعد شیعه شده. خب بعد از اینکه شیعه شده میاد میپرسه که آقا من شیعه شدم دوباره مکه انجام میدم؟ در روایت هستش که امام علیه السلام فرمود که مستحبه، یعنی دوباره انجام بدی خوبه، ولی اون حج اولش هم کافیه. فتوای مشهور هم همین هست. خب لو حج مخالفن، اگر حج انجام داد در حالی که سنی بود، سنی بود یعنی مسلمان بود، خدا پیغمبر همه چیز رو قبول داره، ولی خب ائمه رو قبول نداره. ثم استبصر، سپس شیعه شد، لم یعد، حجش رو اعاده نمی کند، الا ان یخل برکن، مگر اینکه یک رکن حجی رو انجام نداده باشه. خب البته انجام رکن رو انجام نداده باشه دوچار مشکل خواهد شد. این دنا، یعنی رکنی در نزد ما، یعنی ما یه چیزی رو رکن میدونیم و او انجام نداده. لا اندهو، نه در نزد خودش. چون بعضی چیزها رو او رکن میدونه ولی ما رکن نمیدونیم، مثل حلق یعنی تراشیدن سر. او خیلی این حلق رو مهم میدونه، رکن میدونه. حالا اگر اخلال به این کرده ولی ما رکن نمیدونیم، او میگه که من رکن رو که پیشم بن رکن بود انجام ندادم و حجم درسته، میگیم که این حلق چون پیش ما رکن نبود حجت درسته. پس رکنی که در نزد ما رکنه این ملاک. اگه میگیم اینو از کجا آوردی؟ اندنا اندهو، اینه که شهید نفرموده، اونی که پر رنگ از مال شهید اول این استش که مگر اینکه اخلال به رکن بکند، همین یه رکنی نگفته یه رکن پیش ما رکن پیش او. الا ما قیده الماتم فی الدروس، میفهمید این حرفی که من زدم بنابر اون چیزیست که مقید کرده آن را ماتن در دروس، یعنی شهید در کتاب دروس خودش این قید رو زده. ما انه عکس فی الصلات، با اینکه این مطلب رو در نماز عکسش رو فرموده. فجعل الاعتبار به فعلها صحیحتن، اونجا اعتبار شرعی رو به فعل در واقع نماز گرفته، صحیح باشه در نزد او نه در نزد ما. یعنی چی؟ یعنی یک سنی که شیعه شده نمازش رو صحیح اگر خونده باشه صحیح در نزد خودش، یعنی خودش اگه این نماز رو درست میدونه، مرجعش اگه این نماز رو درست میدونه، مجتهدی که ازش تقلید میکنه، اگر مفتی این نماز رو صحیح میدونه این دیگه درسته. لا اندنا، لازم نیست که ما درست بدونیم، بالاخره ما که نماز اهل سنت رو درست نمیدونیم که. او مثلا دست بسته نماز خونده، او مثلا وضوش رو یه جور دیگه گرفته، او مثلا مهر نذاشته سجده کرده، بگیم که نه همین مقدار که خودت صحیح میدونی کافیه. بله یه وقت از خودش هم صحیح نمیدونه، مثلا در نماز پشت به قبله نماز خونده فرض بفرمایید عمدن، خب این خودش هم قبول نداره این نمازو، مجتهدش هم قبول نداره، اون نه، اون نماز اصلا باید قضا بکنه، اون دوباره باید بخونه. خب میفرماید که در نماز، در بحث نماز مصنف ما شهید اول ما فرموده است در کتاب دروس که اگر نماز پیش خودش درسته ما هم قبول داریم، ولی تو مکه آمده گفته که نه پیش ما باید درست باشه نه پیش خودش. این که چطوری شده اینجا اینطوری گفته اونجا اینطوری؟ بگیم که خب شما چی میفرمایید؟ میفرمایید و نصوص خالیتون من القید، روایات هیچ کدام بحث قید اندنا یا اندهو رو نداره، حتی اخلال به رکن رو هم نداره. این قید رو میتونیم بزنیم به قید اندنا، بگیم اینجا قید نکرده که اندنا اندهو، یا اصلا قید اخلال به رکن، اصلا این قید رو نداره. تو روایت هست که کسی سنی بوده شیعه شده، امام گفته حجش درسته، هیچ قید نزده که به شرطی که اخلال بکنه نکند در رکن، اصلا اصل رکن رو اصلا نگفته تا چه برسه به اندنا و اندهو. این قید رو با توجه به روایت بنده میزنم به رکنن، نمیزنم به اندنا. یه وقت از میگیم روایات گفته که اخلال به رکن نکنه، منتها قید اندنا نگفته، نه اصلا روایت اون رکننش هم نگفته، روایت گفته که درست حجش درست همین مقدار، دیگه نگفته که قید نیورده که به شرطی درست است که اخلال به رکن نکرده باشد، هم چیزی قید رکن اصلا نیاورده. خب این راجع به این به اصطلاح مطلبی که ایشون فرموده. بعدشون فرماید و من الاخلال به رکن، و یکی از مواردی که اخلال به رکن هست، بله من این روایت رو یک جا نوشته بودم، سألت ابا جعفر، بله این راجب شخصی دیگری است، بله حالا اگر اون نوشتم رو در فاصله دیدم، سوال در واقع این است که از امام سوال شده شخصی سنی بوده شیعه شده حجش هم قبلا انجام داده، الان حجش رو انجام بده یا نه؟ حضرت فرموده انجام بده بهتره، احب و به اصطلاح، همین که فرموده بهتره معلوم میشه که این حتمی و واجب ندونسته. و من الاخلال به رکن حجه قرانن به معناه و انده، یکی از اخلال به رکن هایی که وجود داره این است که اون شخص حج قران کرده منطق حج قران نظر ما هم اشکال نداره، بالاخره وظیفه بعضی یا حج قران، بعضی وظیفه بعضی یا حج تمتع، اینا مشکل نداره. ولی تفسیری که ما از حج قران داریم این استش که در حج قران اول حج رو انجام میده بعدن عمره رو، در حج تمتع اول عمره رو بعد حج، این مقدار مشکلی نداره. ولی سنی یه تفسیر دیگری از قران داره، او میاد حج و عمره رو با هم با یه احرام انجام میده. ما میگیم نه، دو تا احرام میخواییم، یه احرام برای حج میخواییم، یه احرام برای عمره. حالا به شکل قران انجام بده یا به شکل تمتع، یعنی اول عمره رو به جا بیار دوباره حج رو، یا اول حج رو دوباره عمره رو، خب وظایف افراد فرق میکنه. ولی سنی ها لااقل یه گروهشون اینطوری هستن، یا اکثرشون، حتی همه باز فتواشون این نیست، این استش که انجام حج و عمره با یک احرام. پس قران به معناه و انده زیرش بنویسید انجام حج و عمره با یک احرام، یعنی مقرونن. قران یعنی کنار هم انجام داده حج و عمره رو و جدا نکرده از هم، یه بار محرم شده. خب یه بار محرم شده و دو عمل رو پشت کله هم پشت سر هم انجام داده، این رو ما قبول نمی کنیم، چون این اخلال به رکن کرده. چون مثلا فرض کنید که دوباره محرم نشده، احرام مثلا رکنه، دوباره محرم نشده و این درست نبوده کارش، پس این باید اخلال به رکن اندنا کرده، پس در نتیجه باید چیکار کنه؟ دوباره حجش رو انجام بده. ولی اگر نه، این اخلال رو انجام نداده، مشکلی نداره. لل مخالفه فی نوع الواجب المعتبر اندنا، ولی اگر مخالفت در نوع واجبی کرده که اون نوع واجب در نزد ما معتبر است، اون اشکالی نداره. مثلا ما میگیم که این شخص باید حج تمتع انجام دهد، این آقا رفته مخالفت کرده، چون سنی بوده، رفته با اینکه از شهرهای دور می آمده، از ایران می رفته، بنا بوده که حج تمتع انجام بده، این رفته حج قران انجام بده، منتها قران به اون شکلی که صحیحش ها، یعنی اول به اصطلاح محرم شده حج کامل انجام داده، عمرش رو به جای اینکه جلوتر از حج انجام بده بعدش انجام داده، این اب نداره، این مقدارها مشکل نداره. یعنی مخالفت در نوع واجب کنه، مثلا به جای تمتع قران انجام بده، یا به جای قران افراد انجام بده، یا به جای افراد تمتع انجام بده، نوع واجب ایناست دیگه، سه نوع داریم دیگه، اینا رو انجام بده که این نوع واجبم در نزد ما معتبر هست، ولی اگر مخالفت تو این بکنه ما حج او رو باطل نمیدانیم. ولی اگر حجش حج قران بوده، اون قران رو به شکلی که به اصطلاح احرام نبسته برای حج جدا، برای عمره جدا، با یه احرام انجام داده، اونجا در واقع اخلال به رکن شده و دچار مشکل شده. خب اینم تمام شد. این یه نمونه ای از اخلال به رکن اندنا بود که ایشون فرمودند، و یه نمونه هم از این که اخلال نشده باشه توضیح دادند. بعد یه سوال دیگه، سنی ها دو جورن، بعضی از سنی ها رو ما به اصطلاح نجس میدانیم، مثل ناسبی، مثل خوارج، البته اینا سنی هم نیستن، خود اهل سنت هم اینها رو قبول ندارن، ولی بالاخره خوارج و نواسب و اینها هم حج انجام میدن، مثل این وهابی های تندرو که به اصطلاح اداوت با ائمه دارن، خب اونها هم جزو نواسب هستن. حالا فرقی هست میفهمید؟ نه، از هر فرقه اهل سنت اگر بوده حج انجام داده، تو روایت فرق نذاشته. ولا فرق بین من حکم به کفرهی من فرق المخالفین، فرقی هم ندارد بین کسی که حکم شده به کفر آن شخص از فرقه های مخالف و غیر من حکم به کفر، این غیره برمیگرده به من، ولا فرق بین من و غیر من، فرقی نیست بین کسی که حکم شده به کفرش من فرق المخالفین، ولا فرق بین من و غیرهی، یعنی و بین غیرهی، یعنی غیر من، من حکمه. پس این هو رو بزنید به من حکمه به کفره، یعنی غیر من حکمه به کفره، یعنی حکم به کفرش نشده فی ظاهر النص. این فی ظاهر النص رو میزنیم به لا فرقه. لا فرقه فی ظاهر النص یعنی ظاهر النص رو نگاه کردیم، در ظاهر النص فرقی نبود بین فرقه های مختلف اهل سنت. هر جور سنی وقتی که شیعه شد حج اولیهش درسته. البته نه، ما عدم الاخلال یستحب الاعاده. اگر این شخص اخلالی ایجاد نکرده به رکن، اعاده بکنه. و قیل یجب مطلقا، یه قیلم البته گفته که نه باید مطلقا انجام بده، که این رو هم برای جلسه آینده انشالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.